كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. صدق الله العلي العظيم. سلامات.
تشکر میکنم از کاری محترم جلسه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه حضار محترم و عرض تبریک داریم اعیاد در پیش رو رو ولادت با سعادت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امام صادق علیه السلام که البته امروز هم به روایت اهل سنت ولادت حضرت رسول. سلسله نشست‌های علمی همایش ملی گام دوم انقلاب اسلامی برگزار میشه. موضوع این جلسه هم توسعه فقه پس از انقلاب اسلامی، ارزیابی، بایسته‌ها و نقشه راهی که به همت پژوهشکده فقه حقوق برگزار میشه. در خدمت دو استاد معظم و ارجمند حوزه علمی قم هستیم، جناب حجت الاسلام و المسلمین سید حمید جزائری از اساتید بنام و ارجمند درس خارج فقه و اصول و معاون آموزش جامعه المصطفی العالمیه، همچنین حضرت استاد حجت الاسلام و المسلمین سید احمد حسینی خراسانی از اساتید بنام و ارجمند درس خارج فقه و اصول، عضو جامعه مدرسین و عضو خبرگان رهبری از استان خراسان رضوی که انشالله در ادامه از بیانات این دو سرور گرامی بهره میبریم. من در ابتدای مقدمه کوتاهی عرض کنم خدمت سروران. در بین علوم اسلامی علم فقه به خاطر اقتضائات و ویژگی هایی که ازش برخورداره در اعصار مختلف روندی رو به توسعه و رشد رو طی کرده. اگر فقه در جامعه به حالت ایستا قرار بگیره و از لحاظ توسعه حرکت رو به رشد نداشته باشه، جامعه در قبال آن فقه با کاستی هایی روبرو میشه. توسعه فقه تا پیش از انقلاب اسلامی به خاطر موانع اجتماعی و سیاسی مانند فقدان زیرساخت ها و عدم حمایت حاکمان سیاسی با دشواری هایی روبرو بوده. در عصر حاضر با پیروزی انقلاب اسلامی جامعه بیش از پیش وابستگی و نیاز شدیدی به فقه پیدا کرده و همچنین بستر و شرایط مناسبی فراروی فقه قرار گرفته که سبب توسعه گسترده فقه هم شده. توسعه فقه در ابعاد مختلفی قابل پیگیریه. از جمله از این ابعاد میشه بعد محتوا، بعد منابع انسانی، بعد مراکز پشتیبانی، بعد مرجعیت علمی و بعد زیرساخت‌های سخت افزاری و نرم افزاری اشاره کرد. اکنون 40 سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی ما گام دوم از انقلاب اسلامی رو سپری میکنیم و برای اینکه نیل پیدا کنیم و برسیم به وضعیت مطلوب نیازمندیم که ارزیابی کمی و کیفی توسعه فقه امامیه در این 40 سال گذشته بررسی بشه و با ظرفیت شناسی فقه بایسته های امروز شناسایی بشه و ترسیم نقشه راه دستیابی هم بیان بشه. از محضر حضرت استاد حجت الاسلام و المسلمین سید احمد حسینی خراسانی که در سه محور اصلی ذیل صحبت میکنند ما استفاده میکنیم. محور اول ارزیابی و بیان نقاط قوت و ضعف توسعه فقه پس از انقلاب اسلامی. محور دوم بایسته ها و وضعیت مطلوب توسعه فقه در وضعیت کنونی. و محور سوم راهکارها و نقشه راه دستیابی به وضعیت مطلوب. به استقبال سخنان حضرت استاد حسینی میریم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. قال الله العظیم فی کتابه الکریم و ما کان المؤمنون لینفروا کافه فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. بنده هم ضمن تقدیم درود و تحیت به محضر شریف اعزه و همچنین تبریک و تهنیت ایام فرخنده میلاد وجود مقدس خاتم النبیین و سید المرسلین ارواح نافدا و میلاد مبارک فخر فقه و فقاهت و صاحب و محور و اصل در حوزه های پرعظمت و با برکت علمیه شیعه حضرت امام صادق سلام الله علیه و تقدیر و تشکر از دوستان برگزار کننده این نشست انشاءالله مفید و مؤثر و آموزنده و راهگشا. طبعا چند نکته رو به عنوان مقدمه باید عرض کنم تا به اصل بحث بپردازیم. یک نکته این است که خب مستحضرید فقه امامیه مشخصا در طول تاریخ همواره در حال تطور تکاملی و رو به توسعه بوده. این تطور و پویایی هم از حیث تنوع هم از حیث توسع هم از حیث تعمق به جد قابل توجه است که فقه بسیط در حد مقنع و مقنعه و تکجلدی اونچنان رشد یافته و توسعه پیدا کرده است که به فقه مبسوط جواهری 40 جلد و اخیراً هم فقه توسعه یافته 100 و 120 جلدی. این خودش نشون دهنده این است که فقه ما همواره در بستر زمان در حال حرکت و پویایی و توسعه و پیشرفت بوده. این یک نکته. نکته دوم که از ویژگی های فقه هست این است که فقه دانشی است تعیین کننده حکم موضوعات مورد ابتلا در زندگی فرد و جامعه در همه شؤون، و چون زندگی امری است سیال و شناور، دائما در حال شدن است و موضوعاتی جدید رخ میده، موضوعاتی از گردونه زندگی خارج میشه، ولی در مجموع زندگی بشر رو به توسعه و گسترش است و قهرن به توسع و گسترش زندگی فقه متوسع خواهد بود. یعنی این اجتناب ناپذیره که باید این چنین باشه حداقل. مضافاً بر این که هر دانشی از جمله خود فقه اصل پیدایششون و مسئله گسترششون بستگی به نیاز و مطالبات و درخواست بشر داره. ما تعبیری داریم که البته در کلمات شیخ الرئیس بوعلی سینا هست، در کلمات بزرگانی از اصولیین مثل صاحب فصول قبل از ایشون و بعد از ایشون هم هست، که از مجموعه این کلمات ما عنوانی رو استیاد می‌کنیم که احتیاج ام الاختراع. وقتی حاجت نیاز بود، بشر دست به اختراع میزنه، و وقتی حوزه احتیاج توسعه پیدا کرد، اون مخترعات هم توسعه پیدا خواهند کرد. در همه علوم این چنینه، مخصوصا در فقه خیلی برجسته است این نکته. مطلب سوم که به عنوان مقدمه باز خدمت شما عرض می کنم خیلی گذرا، این است که امام رضوان الله تعالی علیه که در این خصوص او امام و پیشواست، یعنی صاحب سبک، صاحب مدرسه هست، فقه پویا در مقابل فقه سنتی، فقه پاسخگو، فقه فعال، فقه کارآمد، فقه بروز، فقه منطبق بر مطالبات و مقتضیات و نیازهای روز، و فقه مطابق با شرایط زمان و مکان رو به هر حال ایشون اگر نگیم جزء مبدعین هست، جزء مروجین و حامیان این جریانه. به هر حال یک تفکر اندیشه است که خب عبارتی دارن ایشون شناخته شده و آشنا، من میتونم بگم تیمنن و تبرکن این عبارت امام رو میخوام در اینجا قرائت کنم، میتونه اساس و پایه باشه و به عنوان یک نص در این حوزه بایستی مورد توجه و استفاده و تحلیل قرار بگیره. حوزه ها و روحانیت باید نبض تفکر و نیاز آینده جامعه را همیشه در دست خود داشته باشند و همواره چند قدم جلوتر از حوادث مهیای عکس العمل مناسب باشند، چه بسا شیوه های رایج اداره امور در سالهای آینده تغییر کند و جوامع بشری برای حل مشکلات خود به مسائل جدید اسلام نیاز پیدا کند، و این امری است که بر عهده فقه و فقاهت است. من برام خیلی جالب است که به یک نص دینی در اینجا اشاره کنم که این هم در نوع خودش باعث یکی از معجزات علمی فقهی ما محسوب بشه. روایتی است در همین راستای توسع یا توسعه فقه بر اساس توسعه و توسع زندگی و مطالبات و نیازهای بشر که جناب شیخ کلینی در کافی و جناب شیخ طوسی در تهذیب این روایت رو از سعد ابن عبدالله از محمد ابن حسین ابن ابی الخطاب از احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی او از سما از محمد ابن سماعه سیرفی و ایشون از سماعت ابن مهران نقل میکنن. سند قابل قبوله. قال قلت لأبی عبدالله علیه السلام اذا کثر الناس بمنا او اذا کثر الناس بمنن و ضاقت علیهم کیف یصنعون فقال یرتفعون الى وادی محسر قلت فاذا کثروا بجمع ای بالمزدلفه والمشعر و ضاقت علیهم کیف یصنعون فقال یرتفعون الى المعزمین تا دهنه اون دو کوه معهود در اونجا. قلت فاذا كانوا بالموقف و کثروا و ضاق علیهم کیف یصنعون فقال یرتفعون الى الجبل. اگر امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن حوزه های علمیه همواره چند قدم جلوتر از حوادث محیای عکس العمل مناسب باشن، از این روایت استفاده میشه که حوزه های علمیه مشخصا با محوریت فقه و فقاهت همواره باید قرنها جلو جلو محیای آماده ساختن پاسخ به پرسش‌ها و نیازها و مطالبات پیش رو باشد. من نمیخوام خیلی معطلتون کنم، ولی به نظر من چون این شالوده و اصل و اس و اساس محسوب میشه، ناچارم یه اشارتون مایی داشته باشه. ملازمی فرمایید که در 1300 سال قبل بر این تقریبا به خاطر شرایط اون روزگار، وسائل نقلیه اون روزگار، امکانات مالی و معیشتی مردم در اون روزگار، چنین فرضی که یک روزی موقفی مثل سرزمین مقدس عرفات از بس جمعیت حضور پیدا کنه که به قول معروف میگن اعلام میکنن ظرفیت تکمیل دیگه پذیرش نمیکنیم، ظرفیت تکمیل بشه، یا اینکه مثلا یک وادی مثل مشعر الحرام که همون جمع و مزدلفه است، یا سرزمینی مثل منا بر اثر کثرت حجگزاران پاسخگوی پذیرش اونها نباشه و ظرفیت نداشته باشه، در 1300 تقریبا 1300 سال قبل بر این یک بحث عجیبی است. حالا اولا این فطانت و هوشمندی یک فقیهی مثل سماعه رو اثبات میکنه. ثانیاً ممکنه که اگر مثلا از ما گاهی سوال میکنن که آقا مثلا فرض بفرمایید در یک زمانی، البته اگر یک روزگاری پیش آمد که بشر به کره ماه راه یافت، اونجا برای صبح و صلاتش باید چه کار کنه؟ مثلا خیلی ها میگن آقا این اصلا مورد ابتلا نیست. بعد اون اگر با ادبیات و حوزوی آشنا باشه میگه آقا فرض محال که محال نیست، حالا اگر اینجور اتفاقی افتاد باید چه کار کرد؟ ولی جالب برخورد امام صادق سلام الله علیه که به سماعت ابن مهران نفرمود آقا حالا تا فعلا که حالا این چه سوالی است که شما میکنید؟ کو اون جمعیتی که مشعر و منا و عرفات پاسخگوی اونها نباشه؟ امام استقبال میکنه و به نحوی او رو تأیید میکنه و پاسخ میده. این نشونگری این است که پس بنابراین نه چند گام و چند روز، چند هفته، چند ماه، چند سال که باید قرنها پیشا پیش حوزه های عظیم علمی فقهی و علما و فقهای بزرگ این آمادگی رو در خودشون داشته باشن و به این ظرفیت وجودی خودشون ایمان داشته باشن که برای چنین روزی جواب آماده داشته باشن. بنابراین گاهی مواقع توسع یا توسعه فقه که تعبیر به توسع هم میکنم، چون در روایتی از ابن عباس گفت که اگر منا بر اثر کثرت جمعیت پاسخگو نبود و گنجایش نداشت چه باید کرد؟ میگن پیامبر فرمود، ابن عباس نقل میکنه که ان منا یتوسع کما یتوسع الرحم، توسع ما توسعه نمیدیم خود به خود. اون مثالی که میزنه که رحم در جنین مادر که تدریجا رشد میکنه، اون ظرفیت هم توسعه پیدا میکنه. منا یتوسع کما یتوسع الرحم، این توسع گاهی قهریه. خب این پیش میاد، ولی اونی که مورد بحث ماست که شما هم انتخاب کردید و درستم هست، بحث توسعه، یعنی توسعه ارادی اختیاری به قول شما آیون هدفمند و مدیریت شده. باید پیشا پیش بر اساس روایت سماعت ابن مهران از امام صادق سلام الله مدیریت کرد، زمینه توسعه فقه را فراخور توسعه زندگی فراهم کرد. حالا ما ببینیم آیا چنین اتفاقی، البته این که عرض کردم در طول تاریخ بوده، این رو هم خدمت شما عرض کنم که فقه البته گاهی وقفه ای داشته، ای چه بسا گاهی ممکنه دچار عقبگرد شده باشه، ولی در مجموع تاریخ تحقق و تکون یک جریانی به نام فقاهت، حرکت رو به جلو، رو به توسعه و رو به تعمق بوده. حالا ببینیم آیا بعد از انقلاب در این 40 سال که بالاخره به نظر ما انقلاب اسلامی در تاریخ اسلام یک نقطه عطف محسوب میشه، چنین اتفاقی افتاده یا نیفتاده؟ اگر افتاده به درستی افتاده و اگر نیفتاده چرا و باید چه کرد تا برسیم انشاءالله؟
تشکر میکنیم از استاد حسینی و لازم ذکر که استاد در حدود 20 سال مشغول تدریس درس خارج فقه و اصول هستن. در ادامه استفاده میکنیم از بیانات استاد جزایری با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین. ابتداعا میلاد مسعود پیامبر اکرم و امام صادق علیهم السلام رو و همچنین هفته وحدت رو عرض تبریک دارم. امیدوار هستم که انشاءالله خداوند توفیق بدهد که تا آخرین نفس در مسیر فهم و نشر معارف اهل البیت قدم برداریم و از اینکه توفیقی است تا در محضر جمعی از فضلای شایسته حوزه نکاتی عرض بشه و بعد انشاءالله اشکالات اون رو استماع کنیم و استفاده کنیم، خداوند متعال رو سپاسگزار هستم. دو سه نکته در این فرصت اول عرض میکنم. از محضر استاد گرامی آقای حسینی به حمد الله استفاده شد، بعدش هم بیشتر باید وقت خدمت آقا باشه و استفاده کنم. نکته اول، من احساس میکنم باید اصلا خود فقه رو تعریف کنیم. این که میگیم رابطه فقه و انقلاب اسلامی و توسعه فقه، مقصود از فقه چیست؟ آیا مقصود به عنوان یک دانشیست مثل سایر دانشها با اون نظام و ساختار خود دانش؟ ممکن است بگیم مقصود از فقه شریعت هست، فقه به معنای عام که اهم از بحثای احکام و اینها بوده باشد، حتی بحثای اعتقادی و اخلاقی رو در بر بگیره. ممکنه منظور از فقه اون فرایند استنباط و اجتهاد باشد. طبیعتاً این بحث مفهومی اگر ممکنه در ادامه وصف جمله مؤثر بوده باشد، یا احیانا یک برداشت دیگری، یک ترجمه دیگری از فقه ارائه بشود. نکته دوم این است که اشاره هم فرمودند در طول تاریخ علارغم محدودیت هایی که فقهای امامیه داشتند و علارغم فراز و نشیب ها، اون فرایند حرکت رو به رشد بوده از جهات مختلف، چه از جهت گسترش ابواب، گسترش مسائل، تعمیق ادله و مبانی، و مخصوصا در این چند قرن برخی تک چهره ها درخشش خاص داشتند و تأثیرگذاری ویژه داشتند، مثل مرحوم شیخ مفید، مرحوم محقق کرکی، شهیدین، مرحوم محقق نائینی، مرحوم صاحب جواهر. اینا هر کدام، حتی برخی از آراء مرحوم شیخ طوسی که شاید الان در نگاه امروز خیلی آراء روشن فکرانه محسوب بشه، ولی البته این جریان غالب فقه نبوده. مثلا مرحوم شیخ در بحث عیوب مجوز فسخ نکاح، خنثای غیر مشکله رو جزو مجوزات فسخ میداند. دلیلش میفهمن لنفره، و به هر حال یه بحث اجتماعی که امروزا گرده، بعد خود ایشون جاهای دیگری نمیپذیره، ولی در یک جا به این دلیل استناد میکنند، یعنی معلوم میشه یک افق خاصی داشته، ولی طبیعتا این نگاه و افق غالب بر فقه ما نبود. عرض کردم محدودیت هایی فقه ما داشت، اما اینکه مثلا محقق کرکی در زمان شاه طهماسب مأمور بشه با جمعی از تلامذه خودش برای تدوین قوانین صفویه اقدام بکند، بالاخره یک جهش خوب بوده. یا مرحوم نائینی و اون تألیفی که انجام داد که پایه بسیاری از بحث‌های بعد بود، این تأثیر داشتن تا میرسیم به نقطه انقلاب اسلامی و مرحوم امام که بدون تردید یکی از فقهای شاخص تأثیرگذار در روند روبرشت فقه و تحول ساز فقه، مرحوم امام و انقلاب هست. البته باید بگیم در واقع خدمات متقابل فقه و انقلاب، یا رابطه متقابل فقه و انقلاب. از یک سو انقلاب اسلامی مرهون فقه و اجتهاد و اون نظام اجتهادی است، یعنی مرحوم امام به عنوان یک فقیه مبتنی بر اون مبانی اجتهادی و فقاهتیش فرمان داد به شورش علیه رژیم ستم شاهی و لوازم اون رو هم به عنوان یک فقیه پذیرفت، نه به عنوان یک سیاستمدار و یک انقلابی به معنای نظام‌های غیر دینی. یعنی اگر فرمان میداد به خیابان‌ها بریزید ولو کشته بشید، کما اینکه همون موقع تعدادی از عالمانی دیگه میگفتن این مجاز نیست، قتل نفسه و مشروعیتی ندارد، ولی ایشون با کمال صراحت این رو میپذیرفت به جهت اینکه در واقع مبتنی بر اون اجتهاد خودش و نگاه خودش بود. پس انقلاب اسلامی در واقع مرهون فقه یا مرهون اون استنباطات و اجتهادات یک فقیه بود، و از اون طرف با پیروزی انقلاب یک مجال و عرصه جدیدی در مقابل فقه و فقها فراهم شد که قبل از او به این وسعت نبود. بله، در زمان صفویه هم یک حرکت بسیار خوبی انجام شد و به هر حال شیعه تا حدود خودش رو در ایران لاقل وامدار اون حرکت دوران صفویه باید بداند، و حالا در کنار اون نقاط ضعف و کاستی ها، ولی بدون تردید نقشی که به فقه و فقها و فقاهت داده شد بعد از انقلاب اسلامی در هیچ برهه‌ای نبود. البته آیا حوزه‌های علمیه و فقها از این فرصت توانستند به خوبی استفاده بکنند یا خیر، اون حرف دیگری است. ولی به هر حال یک عرصه نوعی و یک نگاه نوعی به فقه به وجود آمد که شاید میشه گفت با یک تسامحی فقه انفعالی به یک فقه فعال تبدیل شد. با ایجاد انقلاب و با تشکیل حکومت بالاخره یک سری سوالات و پرسش‌های پیش روی در واقع نظام فقهی و فقهای ما قرار گرفت که اونها باید پاسخگویی بدن به این سوالات. یک سری چالش‌های جدید در مقابل فقها و اون فقه به وجود آمد. مثلا بحث اقلیت‌های مذهبی، بحث ارتباطات زنان و مردان، بحث حضور زنان در جامعه، بحث آزادی‌ها، بحث نقش مطبوعات. بالاخره اینها سوالات جدیدی بود که با شکل‌گیری حکومت در مقابل حوزه مطرح شد. طرز می‌کنم حالا آیا اون توانست پاسخ مناسب بدهد و پاسخ بروز، یا حالا انشاءالله ایدالش این پاسخ پیش از وقوع حادثه. ولی به هر حال یک سری سوالات مطرح شد در بحث حوزه اقتصاد، بحث نقش دولت و مالکیت دولت بر منابع و به چه کیفیتی است، و اون فتوای مرحوم امام که مطرح کردن و اون محدودیت مالکیت خصوصی در شرایطی که با اون اختیارات دولت در تضاد و تنافی باشد، که برخی از این سوالات و چالش ها با تطبیق اون قواعد عام قابل حل بود. یعنی برخی از این موارد رو میشد با همون ابزار در اختیار تا انقلاب پاسخ داد. عمدتا تطبیق قواعد عامه بود بر اون مسائل روز، ولی برخی از اونها موجب شد که یک سری مبانی کمتر مورد توجه اونها احیا و بازسازی بشود. یعنی یکی از نقش های انقلاب اسلامی این بود که موجب شد، همون که فرمودن نیاز باعث رشد خواهد شد، شرایط جدید و اقتضاعات و حکومت و پرسش های جدید باعث شد در مقام پاسخ برخی از مبانی مقفول، ولو این مبانی ممکنه به صورت موردی در برخی از آثار فقهای قدیم هم بود، ولی چون عمدتاً فقه حالت فردی، غیر حکومتی و حتی غیر اجتماعی داشت، طبیعتاً پرداخت به اون مسائل یا کمتر بود یا غیر ملموس بود. لذا می‌بینیم برخی از فتاوای امام قبل از انقلاب و بعد از انقلاب در بحث اجتماعی تغییر می‌کند و این نشون می‌دهد که اون شرایط جدید حتی می‌تونه در تغییر نگاه یک فقیه مؤثر باشد. که یکی از مهمترین تأثیرات انقلاب اسلامی در این بخش از فقه مسئله احیای یک سری مفاهیم مانند اختیارات مطلقه دولت اسلامی یا مصلحت اجتماعی و تقدم او بر مصالح افراد و به عنوان مهمترین معیار در حکومت در زمان غیبت، بحث مصالح اجتماعی، یا اون بحث این که آیا ما در بحث تعیین مصالح تا چه مقدار میتونیم از نظر کارشناسان بهره‌مند بشیم، و به هر حال نگاه به فقه در یکی از فرمایشات مرحوم امام هم هست، به نگاه به فقه به مثابه اون اصل و معیار حاکم در اداره جامعه و به تعبیر دیگر، تعبیر ایشون این است، فقه تئوری واقعی و کامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است. البته روشن است که این شرایط جدید با این قواعدی که ما در اختیار داریم و این ساختاری که ما در اختیار داریم، این باید محل گفتگو قرار بگیرد، قابل تأمین هست یا نیست. آخرین عرضم که در واقع توضیح این مطلب باشد، بعد از اون بحث مسئله تعریف فقه اگر ازش عبور بکنیم، این است که کارایی فقه از نظر انسان چیست و اون کاربرد فقه از نظر اون فقیهی که مشغول به اجتهاد است چیست؟ آیا نگاه مثل امام رو دارد که تئوری اداری انسان و اجتماع از گهواره تا گور است، یا اینکه حکومت نشان دهنده جنبه عملی فقه است، در واقع فقه باید به اون حکومت خودش را تبلور و بروز بدهد؟ خب اگر یا فقه باید در عرصه فرد و جامعه پیاده شود برای پاسخگویی به معضلات جامعه، آیا این است یا نه فقه رو و اون استنباط رو در فضای غیر مبتنی بر نظام حکومی و پاسخگویی و این نگاه تأثیر گذار؟ قاعدتا اگر اون دیدگاه امام پذیرفته شود، نشون میده که علارغم مجالی که انقلاب برای فقه و فقها ایجاد کرد، تا اون نقطه مطلوب ما فاصله طولانی داریم و چرا نتوانستیم در این 40 سال به اون نقطه مطلوب نزدیک بشیم، قاعدتاً بحثی است که در فرصت دیگری اگر عمری بود عرض می شود، و اینکه چه کارهایی باید انجام بشود تا بتونیم به این آرمان و هدف از فقه که در واقع انقلاب برای فقه و فقها فراهم نمود انشاءالله برسیم. با عرض
تشکر میکنیم از استاد جزائری. من یک خلاصه‌ای داشته باشم از فرمایشات استاد. استاد ضمن این که فرمودن که یک تعریف مفهومی باید از فقه بشه، فرمودن که سیرش در بحث توسعه اینطور بوده که در هم از لحاظ گسترش ابواب، گسترش مسائل و تعمیق، این سیر توسعه رو داشته فقه، و همچنین شخصیت‌های تاثیرگذاری هم در عرصه تاریخ، تاریخ اسلام در فقه تاثیرگذار بودن، مثل مرحوم کلینی، شیخ طوسی، صاحب جواهر، در عصر صفوی هم همینطور، و در انقلاب اسلامی مرحوم امام تاثیرگذار بوده. در خدمات متقابل فقه و انقلاب در پس از انقلاب هم استاد فرمودن که خود امام به عنوان یک فقیه تاثیرگذار بوده در شکل‌گیری انقلاب، و نکته دیگر اینکه فقه انفعالی ما تبدیل شد به فقه فعال، و نکته دیگر اینکه سوال‌های جدیدی در بعد انقلاب در عرصه‌های در حالا مسائل مختلفی مانند اقلیت‌های مذهبی، حضور زنان در حوزه اقتصاد، سوالی مطرح شد که حالا برخی از این مسائل با تطبیق قواعد عامه پاسخ داده شد، و برخی، یعنی این سوال‌ها باعث شد که برخی از مبانی مقفول احیا بشه، و خدمت شما شد که از مهمترین تأثیرها هم همین مسئله احیای برخی از مفاهیم مثل مصلحت اجتماعی و تقدم مصلحت اجتماعی بر مصالح افراد بوده. و نکته آخری هم که حضرت استاد داشتن بود که کارایی فقه، باید ببینیم که از نظر انسان چیه و کاربرد فقه از نظر فقیه چیه، که گفت ما دو تئوری اینجا میتونیم در نظر بگیریم، یه تئوری که حضرت امام داره که حکومت جنبه عملی فقه، و دیگر این که ما غیر تئوری که غیر نظام حکومتی اینو در نظر بگیریم، که البته اگر طبق همون مبنای امام پیش بریم، ما با این نظر هنوز فاصله طولانی داریم، و حالا باید بررسی باشه که چرا فاصله طولانی داریم با این نظر و چه کارهایی هم باید انجام بشه. تشکر میکنیم. خب در ادامه مباحث تو بخش دوم استفاده میکنیم از بیانات استاد حسینی خراسانی. استاد در خدمت شما هستیم. از
راه گشا باشه برای ادامه
بله چشم این دو نکته نخواهش میکنم. بله پس ما حالا در این بخش از حضار محترم استفاده میکنیم. بله در حد 5 آره 5 دقیقه کلا یا 10 دقیقه جمع بشه مباحث. خب دخم حاجی آقای
من به نظرم میرسه که ما دو تا بحث ما در ادامه از محضر اساتید محترم استفاده کنیم که به اصطلاح نقطش باز نشد توی مقدمات. یکی این که اون نقطه مطلوبی که فرمودن بحث بشه که چی هست، که این برای ما چارچوبش و شفاف بشه که نقطه مطلوب بعد از انقلاب اسلامی چی هست، تا وقت بحث بعدی هم که بایسته ها و نقشه راه هست در واقع بحثش باز بشه. من احساس کردم که این دوتا بحث حالا لااقل من متوجه نشدم که توی مقدمات اساتید باز نشد که ادامه پیدا کنه. نکته دوم اینه که یک بخش مهمی از در واقع توسعه یافتگی فقه مربوط به دانش‌های وابسته فقه، اینم باز بحثش خیلی باز نشد. یعنی تا چه اندازه توسعه فقه مرتبط با فرض بکن مثلا توسعه اصول فقه، یا چه ارتباطی با توسعه علوم حدیث داره، توسعه تفسیر داره. ممکنه حالا مثلا نظر اساتید باشه که مثلا میگم ارتباطی نداره، ولی به نظر میرسه که فقه چون در واقع بر پایه این دانش‌های وابسته، فقه به معنای اجتهاد بر پایه این دانش‌های وابسته هست، باید یه بحثی هم در این مرتبطات بشه که آیا اونها به تناسب نیازی که بعد از انقلاب بوده توسعه‌ای پیدا کردن یا نه، و به اصطلاح نقشه راه برای توسعه اونها چیست.
الحمدلله. تشکر میکنم از استاد صدرومی رئیس پژوهشکده فقه. حاجی های خادمی، حاجی های علی اکبری.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم تشکر میکنم از اساتید محترم. از اونجایی که اساتیدی که بحث رو ارائه میدن از کسانی هستن که در متن حوزه هستن و با فراز و فرودهای حوزه آشنایی کامل دارن، تقاضام این است که یک کمی ملموس‌تر نسبت به واقعیت حوزه علمیه، نه فقط حوزه علمیه قم ها، حوزه های علمیه شیعی بعد از انقلاب، با مثال های واقعی تر اون تحولاتی که صورت گرفته رو دستبندی بکنن. ما ببینیم در به نظر اساتید محترم در چه زوایایی فقه ما بیشتر تونسته توسعه پیدا بکنه و در چه زوایایی این توسعه کمتر بوده، تا بتونیم در نقشه راه یا اون واقعیت مطلوبی که در نهایت فقه باید به او برسه بیشتر مثلا تأمل بکنیم.
بله تشکر میکنیم از حاجی علی اکبریان مدیر گروه فلسفه فقه و حقوق پژوهشکده فقه. حاجی دکتر صالحی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب استفاده کردیم از فرمایشات اساتید محترم. خب من انتظارم البته بیشتر از اینا بود. من احساس میکنم خیلی تو موضوع اصلا بحث نشد. بحث توسعه فقه ربطی به حجیم شدن متون فقهی ما نداره در واقع. خب مسائل خب از بیرون معمولا برای فقه میاد، خب فقه جواب میگه. این بحث توسعه نیست هیچ وقت. توسعه فقه به این معناست که ما ببینیم که چه مقدار نظریه های جدید، نه نظرهای جدید ها، چه مقدار نظریه های جدیدی در حوزه فقه تأسیس شده که تونسته تأثیر گذار باشه در عرصه های مختلف. حالا این مسئله پیدا شده جدید، حالا ما بیاییم قواعد قدیمی رو بر اینا تطبیق بدیم، حالا با یه صورتی خیلی مهم نیست. حتی اون ادله مقفول اون خیلی مهم، اونا به حال بودن تو فقه. ما میخواییم بگیم تو فقه واقعا چه دستاوردی. الان بیان به ما بگیم آقا فقه قدیم شما بالفرض اومده 100 تا نظریه توش بوده، شما الان میخوای ارزیابی بکنید چه نظریه جدیدی اومده؟ نظریه جدیدی اومده که تحول ایجاد کرده اصلا. هیچ کسی نتونه برای اینو باید ما اینجا ارزیابی میخوایم بکنیم، اینجور باید بیایم مشخص کنیم. چند تا نظریه فقهی، چند تا مبنای جدیدی. بله مبانی مختلف بودن، حالا بر اساس یکی از این مبانی اومدن مسئله رو حل کردن. و اینکه نشد توسعه، که این توسعه نیست. پس توسعه تو این زمینه ها به نظر من باید مشخصا دقیقا تو این عرصه ها بیاد. فرض کنیم مثل مرحوم شیخ انصاری با نظریه کشف ممکنه تحول عظیمی ایجاد کرده. ما چند تا نظریه اینجوری ایجاد کردیم بعد از انقلاب. حالا مصالح و مفاسد اینا، بله اینا اصلا مبنای فقهی اونجوری هم ممکن نداشته باشه. لذا شما میبینید یه دستگاه خاصی اومده بر اساس مصلحت سنجی نظر میده. همون فقیه شورای نگهبان قانونی که از مجلس میره میگه آقا این مطابقت با فقه نداره، اینا رد میکنه. همون فقیه تو مجمع تشخیص که میره رأی میده. چرا؟ چون میگه مبنا عوض شده. اون مبنای فقهی به اون معنا نیست، اینا ضرورت‌های اجتماعی هست. اینا دلیل نیست. شما فرض کنید بیا در نظریه بحث شخصیت حقوقی فقه چیکار کرده؟ یه نظریه جدید داده یا نداده؟ به نظر من تو این عرصه باید وارد بشیم. ببخشید.
بله تشکر میکنیم از جناب دکتر صالحی مدیر گروه مسائل فقهی و حقوقی. شما آقای دکتر فیروزی، آقای دکتر آبابی. بله من فرمایشات حضار رو خلاصه کنم در سه نکته. یکی این که حضار میخوان که نقطه مطلوب و بایستگی بحث بیان بشه کامل و توجه بشه به حتی دانش‌های وابسته که های این توسعه داشته و نقطه مطلوبش چیست، و دیگر این که ملموستر بیان بشه که در چه زوایای فقه توسعه یافته، در چه زوایای کمتر بوده تا اون نقشه راه وضعیت مطلوب بیان بشه، و نکته دیگه این که چه مقدار نظریه های جدید نه نظرها در حوزه فقه تأسیس شده. بله در خدمت استاد حسینی خراسانی هستیم که در بخش دوم مباحث از بیاناتشون استفاده کنیم.
بسیار خوب، خوب استفاده کردیم از هم جنابای جزائری هم نقطه نظرات دوستان، و من ذهنم همین بود که بالاخره نگذاریم نگاه و دید دوستان در لحظات پایانی جلسه باشه، که چه بسا خوب مؤثر باشه در نوع اداره جلسه و القاء مباحث. عرض کنم حضور مبارکتون، خب بحثایی رو که اشاره فرمودید در همون بخش بعدی که وعده هم دادیم متوقع بوده، چون وعده پرداختن به این بحث داده شد. اما نکته ای رو که میخوام عرض کنم ارتباط این نشست رو بالاخره به نحوی باید با بیانیه راهبردی گام دوم هم برجستش کرد دیگه. دقت میفرمایید درباره بیانیه راهبردی و مهم گام دوم که به نظر من متنیست متقن و محکم و قابل دقت، اظهار نظرهای زیادی شده از زوایای مختلف، هر کدام هم به جای خودش ارزشمند به حسب قالب البته، ولی نگاهی که من به بیانیه دارم که در راستای همین نشست ما هم میتونه قرار بگیره این است که من صدر الجریده و بیت القصیده و درت و تاج بیانیه دوم رو به عنوان یک شاهکار این میدونم که اون چه در این بیانیه مطرح شده همانند دیگر بیانیه ها، چون اینجور نیست که این متوحد و متفرد باشه در نوع خودش، سابق هم اینجور بوده لاحق هم، اونطور در بیانیه بیشتر کسی که وظیفه‌اش هماهنگ کردن رشد هماهنگ ارزش‌های اجتماعی است که همون مدیریت جامعه برش اطلاق میشه، اینجا به خوبی از عهده مسئولیتش برآمده که همه ابعاد رو با هم دیده، یعنی مدیریت رشد هماهنگ همه شؤون، نکته ای رو که جناب آقای سرامی اشاره کردن که توسعه فقه، آیا توسعه علوم مرتبط با فقه رو هم در پی داره یا نه؟ چون توسعه از بعدی و تزیق و عقب ماندگی از ابعاد دیگر این نقیصه محسوب میشه. شاهکار بیانی این است که مدیریت کرده این جریان را، از جمله از بحث دانش و پژوهش و تولید علم تا مسئله سبک زندگی و ما بینهما، از عدالت تا برسیم به سلامت، که این جمله اصلا شایسته است اصلا تیتر بشه. این رو باید تیتر کنن، این رو باید بنر کنن، این رو باید تابلو کنن که سلامت اقتصادی، سلامت اقتصادی شرط مشروعیت مسئولیت پذیری در نظام اسلامی است. خواهم بگم همه اینها رو با هم دیده، از جمله مسئله فقه هست که در توصیه اول هفتگانه قرار گرفته. حالا میریم سراغ اونچه که بعد از انقلاب در این 40 سال رخ داده، اصلا رخ دادی داریم یا نداریم. من خدمت شریف شما عرض میکنم در پاسخ به دعوت آقایون که عینی و مصداقی و ملموس، من میگم یک اتفاق بزرگی که افتاده، زمینی که باید نقطه استاد رو هم با پوزش اصلاح کنم، فرق است بین توسعه فقه و بین تحولاتی که در فقه صورت گرفته. چون ما اینجا بحث کردیم که در طول تاریخ فقه، گاهی فقه ما در روندش گاهی ابتنایی بوده، یعنی آیندگان که آمدن مبتنی بر گذشتگان کار کردن، گاهی ابدایی و ابتدایی بوده، یعنی نظریه‌ای رو اختراع کردن، و گاهی هم تخریبی و اصلاحی بوده، نظریاتی را از گردونه خارج، یعنی هر کدام در جایگاه خودشه. ولی اینی که جناب عالی می‌فرمایند، این رو باید تحت عنوان تحولات در حوزه فقه نامگذاری کرد، نه توسعه. توسعه همان است که رو به پیشرفت باشه، اما تحول نه. گاهی ممکن است یک بخشی رو کلاً محو کنه، نابود کنه و از گردونه خارج، از اعتبار ساقط کنه، مثل خیلی از بحثایی که عذر میخوام مستحضرید که پیش آمده یک روزی حرف اول رو میزد ولی الان گفت که ربما مشهور این که الان صار قولا شاذا و اصلا نسیان منسیا شده. در این حوزه نقطه ای که من مشخصا عرض می کنم به عنوان یک نقطه برجسته این است که در تاریخ انقلاب، به برکت انقلاب و در پی در هماغوشی فقاهت با حکومت، فقه ما از نزعه و رویکرد فردی به نزعه و رویکرد اجتماعی مبدل شده و این کم تحول نیست. و ان شئتم عبرتم عنه به توسعه، توسعه میخواد بنامید اشکالی نداره. عنایت بفرمایید همین جمله رو، من باز این کلمات رو کلمات متقن متنی میدونم که جناب جزاری هم اشاره کردن. فقه تعریف فقه هم اینه، فقه رو تعریف میکنه، فقه تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است. من به همین عمر کمم خوب بیاد دارم وقتی ما جلدین لمعه رو پیش استاد شروع کردیم بخوندن، کتاب الجهاد رو نخوندن. این تأثیر انقلاب بفرمود در توسعه یا در تحول یا در اصلاح ساختار فقاهت همینا هست. بعد گفتیم چرا، فرمود خب جهاد که مورد ابتلا نیست، و وقتی جهاد ترک شد، امر به معروف و نهی از منکر هم در پیش ترک شد، بحث قضا در حوزه ها رایج نبود، به همون عدم رواجی که بحث مربوط به احکام اماع و عبید و عتق و امثالینا مطرح نیست. ولی حالا فقه چه کار کرده؟ عذر میخوام، در انقلاب چه رخ داده، چه اتفاق افتاده؟ فقه را با روی کرده فردی به روی کرده فراگیر فردی، اجتماعی، منطقی، محلی، بین المللی، سیاسی، اقتصادی، نظامی، مدیریتی مبدل کرده. این به نظر من یکی از اتفاقات بسیار بزرگ و مبارکی است که در سایه انقلاب رخ داده. ضمن اینکه نکته رو من اشاره کنم، این خاصیت تقارن یا تقارب یا همکاری فقه و حکومت هست. یعنی در طول تاریخ هم باز این نقطه عطف‌های رشد فقه رو که ببینید، به حسب قالب عرض می‌کنم، موارد استثناء هم وجود داره، هرگاه فقه و سیستم فقاهت و فقها، یعنی حوزه‌های علمیه، با دولت‌ها و با حکومت‌ها با هم نزدیک شدن، فقها و امرا با هم یک همکاری داشتن، این اتفاق افتاده که در زمان ما اونی که نادره در نوع خودش یا بی سابقه است و بی نظیره اینه که همونی که فقه رو اداره میکنه همون حکومت رو و اون که حاکمه همون فقیه، که در نتیجه این تحول شگرف رخ داده است. پس بنابراین میتونه یکی از اتفاقات بزرگ در حوزه فقه در طول تاریخ انقلاب باشه که عرض کردم اسمشو میخوای توسعه بگذاری، اسمشو میخوای ساختار اصلاح ساختار فقه بدونید یا هر عنوان دیگری. این یک بحثه که حالا به همین مقدار من بسنده میکنم. نکته ای که من در نظر داشتم به عنوان یک نکته کلیدی مطرح کنم اینه که اصولا اینی که امام فرموده یا ما انتظار داریم، آیا فقه، سیستم فقاهت، اجتهاد، همون فقه اجتهادی پاسخگو به همه نیازها و قادر به اداره جامعه در هر شرایطی هست یا نیست؟ این به عنوان یک سوال به نظر من قابل توجهه که میتونه حداقل اگر در اینجا هم نرسیدیم به عنوان فنداسیون و زیربنای بحث مطرح بشه. من اینجور یادداشت کردم که آیا این فقه ما، اجتهاد ما قادر به پاسخگویی هست یا نه؟ اینجا دو دیدگاهه. من عرض میکنم شما ببین نظر مبارکتون چیه. اونی که ما میفهمیم این است که فقه به معنای دقیق و حقیقی واقعیش دانشی است که قادر به پاسخگویی به همه نیازمندی ها و توانایی برای اداره جامعه در هر شرایطی هست. ما اصولا در فقه برای اداره جامعه مفهومی به نام بنبست، مفهومی به نام لاادری و مفهومی به نام سکوت و توقف نداریم. این مطلبی است که هم در فرمایشات مرحوم سید مجاهد در مفاتیح الاصول آمده، هم در فرمایشات مرحوم صاحب فصول ذکر شده، هم در رساله تقلید شیخ اعظم انصاری آمده، هم در بحث اجتهاد و تقلید جناب آقای آخوند در کفایه آمده. چرا؟ زیرا اگر فقیه فقیه دارای قدرت اجتهاد مطلق بود، برای هر رخداد نوپیدایی در هر جایی که زندگی در اونجا متصور و مفروض کره زمین باشه یا جای دیگری سوالی مطرح باشه، این قادر به جوابگوییست. امکان نداره به فقیهی شما مراجعه کنید، حکم موضوعی مستحدث را بپرسید و او در نهایت متحیر و وامانده بگه والله ما ادری، یا بگه من در مسئله نظر ندارم. این امکان نداره. حال عرض میو خدمت شما، بفرمایید که صاحب معالم که مطرح کردم که آقای دکتر بفرمایید ما رو کمک کنید، صاحب معالم میگه که فلانی قائل به وقفه، فلانی قائل، اینا آقای دکتر در مرحله این است که مجتهد وقتی اجتهاد میکنه حکم شرعی رو بگه به حسب ادله اجتهادی میگه ما فحص کردیم، بحث کردیم، دلیل خاص بر مسئله نیافتیم. اما آیا همین که نیافتیم پس بنابراین لا ادری برید به جای دیگری متوسل بشید؟ اطلاقات و عمومات ما، ولذا خلاصه کنم بحث چون مفصله، ما چیزی به نام منطقت الفراخ که از اختراعات و ابداعات شهید متفکر و فقیه نواندیش شهید صدر اعلی الله مقامه شریفه به این معنا نداریم که یعنی جایی باشه که اونجا منطقت الفراخ یعنی حوزه خالی باشه، فارغ باشه. چرا؟ چون ما مالا نصفیه نداریم از ما کل ما لا نصفی فی کل شیء نص حتی فی ما لا نصفی فیه نص. اصلا ما موضوعی که در مورد اون نص نداشته باشیم فرض نداره. البته جواب جناب عالی، نص خاص نداریم، ولی همونی که مما لا نص علیه به نص خاصن او دارای یک نصی است، منتها نص مطلق. ولذا این کل و شیئن کل و شیئن کل و شیئن هایی که هست خیال ما را راحت میکنه. نه 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 دکتر میدونه اون نص. آقای دکتر اون نص در مقابل ظاهر و مجمل و متشابه، اینا نصی که ما میگیم یعنی دلیل، یعنی حجت. عنایت بفرمایید. پس ما مالا نصفی در شریعت نداریم. این فرمایش این بزرگان که گفتن بالاخره مجتهد حکمش رو یا از ادله اجتهادیه به قول آقا باقر وحید بهبانی یا از ادله فقاهیه جواب مکلف و مراجع و مقلد رو خواهد داد و میگه بفرمایید برید پی کارتون. اما در اینجا با این فرمایشی که آقایون دارن و با این استدلالی که کردم خدمت شریف شما، امام یه مطلبی دارن. به این مطلب امام رو چی باید محل کنی و چی بگیم؟ امام میفرماین آقای جزائری، امام میفرماین که عرض کنم حضور مبارک شما، همون که اجتهاد مصطلح را پاسخگو کافی نمیدونم، بله البته من معتقد به فقه سنتی و جواهری هستم، زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده هستن، ولی ها این رو خدمت شما عرض کنم که ایشون میفرما خلاصه کلام، کلامشون رو اینجا آوردم، اجتهاد وقتی روحانیت وقتی فقها حوزه ورود کردن در مسائل خواهن فهمید که فقه مصطلح یا اجتهاد مصطلح پاسخگو نیست. ما میگیم فقه و اجتهاد مصطلح که همون فقه و اجتهاد صاحب جواهری است که جناب عالی تخطی و تخلف از او را در هیچ شرایطی روا نمیدونید و در این حال البته معتقد به فقه پویا هستید، این فقه پاسخگو هست و چیزی که از عهده او خارج باشه ما نداریم. این رو چجوری میشه حل کرد؟ حتما یک وجه جمعی داره. این رو من به عنوان سوال عرض کردم، اما این که اتفاقاتی که فرمودی چه شده چه اتفاقی افتاده، من خدمت جناب عالی یکی از دوستان جناب عالی علی اکبری یا جناب عالی آقای دکتر فرمودید که اصلا در همه حوزه ها چه اتفاقی افتاده. ببینید ما اتفاقات کمی زیاد داریم، همین الان در حوزه های مختلف از بحث پیوند اعضا تا بحث تغییر جنسیت تا بفرمود بحث مشارکت زنان در عرصه‌های اجتماعی تا بفرمایید بحث مطبوعات تا بفرمایید بحث سیاست خارجه تا بفرمایید بحث ورزش و و و و ما مطالب و مقاله و رساله و کتاب زیاد داریم، ولی این نکته‌ای رو که جناب عالی اشاره فرمودید، اما در میان این همه نظریه پردازی ها با این حجم وسیع و حجیمی که داره، آیا یک دیدگاهی که منشأ تحول باشه به قول استادمون باعث بشه که علم را یه گام به جلو ببره و به تعبیر رهبری بشه اسم رو گذاشت تولید علم و بشه بگیم مدرسه‌تون جدیده او مکتب جدید فقهی؟ این رو البته من نمیخوام بگم اتفاق نیفتاده اصلا، ولی اون اتفاقی که انتظار هست در این حوزه نیفتاده، ولی بالاخره بحث‌های فراوانی اون چی که اصلا مطرح نبوده الان وجود داره که به مواردی من خدمت شریف شما اشاره کردم. اما اینا از چه میزان پختگی برخورداره؟ باز این محل تأمله که این دغدغه‌ای است که شما عزیزان دارید. مثلا در بحث تغییر جنسیت، در بحث مرگ مغزی، در بحث‌های فراوان دیگری که در بحث بانکداری بفرمایید، ما که مدعی هستیم فقه تئوری واقعی و کامل اداره زندگی از گهواره تا گوره است در همه شؤون، بفرمایید بحث بانکداری رو این مجمع تشخیص مصلحت ما، این هم شورای نگهبان ما، این هم مجلس شورای اسلامی ما، این هم سیستم فقهی و فتوایی ما، ما الان مشکل سیستم و نظام بانکداری رو حل کردیم یا نه؟ حرف زیاد زده شده مطلب، اما یک نکته کلیدی که به عنوان یک برهان فقهی مورد تسالم همگان قرار بگیره. البته در این جهت ما ظاهرا مشکلات زیادی داریم. اینم دلیلش این است که به تناسب توسعه کمی فقه و حوزه از توسعه کیفی قابل قبول برخوردار نبوده. این رو باید ما بپذیریم. یعنی حالا البته شاید گفتن این مسئله نه تنها ما امروز شیخ اعظم انصاری نداریم و اگر قرار باشه تقلید از اعلم متعین باشه من غیر فرق بین الاحیاء والاموات مشکل جدی آقای دکتر پیش خواهد آمد، که من میخوام بگم حتی در همین انقلاب ما هم با عرض پوزش و احترام به همه بزرگان، حالا در این مقطع بالاخره اینجوریست، از حیثیات ما یک سیر تنازلی رو داریم طی میکنیم. یک نگاهی بفرمایید به مجلس شورای اسلامی. مجلس شورای اسلامی اواخر عهد قاجار و اوائل عهد پهلوی حداقل بیش از 20 مجتهد دارای اجتهاد مطلق حضور داشتن. مجلس شورای اسلامی اوائل انقلاب بالاخره خالی از مجتهدین اما مطلقاً و اما متجزیاً نبود. اما با گذشت 40 سال، حالا خدا به خیر کنه دوره آینده رو سیاسی نمیخوام حرف بزنم، بر ارزیابی حوزه است، آیا ما همین امروز در مجلس شورای اسلامی که مرکز تقنین و قانونگذاری است، این غیر از اجراست، استوندار لازم نیست مشهد باشه، بفرمایید فرماندار، اما در مجلس شورای اسلامی که مرکز تقنین و قانونگذاری است چند تا مشهد داریم؟ یک دونه داریم یا نه؟ این سیاه نمایی نیست و از اون ور بزرگ نمایی. ما امروز در مجلس شورای اسلامی با چند نفر عضو بفرمایید؟ 260 نفر. یه دونه مشهد نداریم. این که میگم انجزمن میگم خدمت شما. بفرمایید در عرصه های دیگر، در رابطه با امامان جمعه در مراکز استانها، نمایندگان ولی فقیه در سراسر کشور، بالاخره بفرمایید که آیت الله صدوقی، آیت الله اشرفی اصفهانی، آیت الله شهید دستغیب، ردیف کنید دیگه و تا و تا و تا بفرمایید امروز چیه. اجازه میفرمایید که به جاهای دیگر هم پس اجازه بدید. ما متاسفانه علی رغم همه این توسعه‌ای که میگیم و این رویکردهای مبارک، این رو هم البته باید توجه داشته باشیم، ولذا این امام جامعه است که مدیریت برنامه های کلان بر عهده اوست، فرمود در مجلس خبرگان که ما خدمت آقای نسیم بایستی یک هیئت اندیشه ورزی به وجود بیاد که در هیئت اندیشه ورز مجلس خبرگان در 3 محور پیشرفت ها، توقف ها و پسگرد ها. ما البته پیشرفت که خیلی زیاد داریم، پیشرفت های ما در حدی است که مصداق و انتعد و نعمت الله لا تخصوها هستیم در حوزه های فراوان از صنایع نظامی و دفاعی و موشکی و و و و تا، ولی در یک حوزه های توقف و بعد من اونجا یک برگه ای رو آچار 5 محور تنظیم کردم خدمت آقا و آقایون رو دیگم دادم، گفتم اما اون حوزه که ما باش سر کار داریم، یعنی حوزه علمیه، نه حوزه مدیریت، نه حوزه اقتصاد، نه حوزه بانکداری، نه حوزه مدیریت، نه حوزه فلان، در حوزه علمیه الان رهبری که میخواد یک اتفاقی بیفته نیرو انتخاب کنه با زحمت جدی مواجه، جا به جایی صورت میگیره، نه نیروی آماده به کار، نیروی شایسته. دقت میفرمایید، این رو البته ما قبول داریم. رشد ما از نظر کمی چون مسائل به وجود آمده، اما از نظر کیفی نتونستیم اونی که مورد انتظار جناب عالی و همه ما هست که نظریه‌ای در حوزه ابداع بشه که تحول آفرین باشه و همه او رو قبول کنن. با پوزش قدری طولانی شد.
تشکر میکنیم از استاد حسینی خراسانی. بیانات استاد رو خلاصه میکنم در حالا چند مسئله. ابتدا بیان کردن ارتباط جلسه رو با بیانیه گام دوم انقلاب و بعد فرمودن که بین توسعه فقه و تحول، تحولات فرقه، باید بین این دو فرق گذاشته بشه و فرمودن بعد از انقلاب فقه با روی کرده فردی به روی کرده فرافردی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، مدیریتی مبدل شده است و در مورد سوالی که آیا فقه پاسخگو به همه نیازهاست و آیا میتونه جامعه رو اداره کنه، فرمودن فقه پاسخگوی همه نیازها و قادر به اداره جامعه در هر شرایطه و صرف نیافتن فقیه مسئله ای رو بعد از اجتهاد این دلیل بر عدم کارایی فقه نیست. در حوزه مسائل جدید مانند تغییر جنسیت، مرگ مغزی، بانکداری، حضور زنان در جامعه، فرمودن دیدگاهی که منشأ تحول و تولید علم شود آنچه که مورد انتظار رخ نداده و راه حلی که استاد فرمودند راه حل اینه که ما توسعه کمی داشتیم اما به تناسب توسعه کمی در فقه توسعه کیفی باید حاصل بشه. به عنوان مثال همون مثال مجلس شورای اسلامی که لازمه که برای بهتر شدنش این که مجتهدان هم در این مجلس حضور قوی تر داشته باشن. بله، در ادامه هم استفاده میکنیم از بیانات استاد جزائری. در خدمت استاد هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. استفاده کردیم. من ناظر به فرمایشات سروران عزیز چند مطلب رو عرض میکنم. نقطه مطلوب هم در عرایز من بود هم در فرمایشات جای حسینی شد، خیلی شفاف بیان نشد. نقطه مطلوب از فقه و توقع از فقه اینه که همون فرمایش امام بتواند اون حرف این که فقه تئوری اداره جامعه هست این عملیاتی بشه. این میشه نقطه مطلوب. یعنی ما باید اون قله و اون مسیری که دنبالش باشیم تئوری اداره جامعه چه در روابط فردی، چه در روابط اجتماعی، چه در روابط بین الملل، بحث پیمانهای بین المللی، بحث جواز نقض قراردادهای بین المللی، این بتواند اداره جامعه. این که در این 40 سال ما به این نقطه رسیده ایم قطعا خیر. چرا نرسیده ایم؟ بخشش به خاطر این است که شاید تلقی ما این بوده که فقه با همین ابزار موجود و با همین دانش‌های وابسته موجود میتواند تأمین کننده این نظریه باشد. و حال آنکه در اون فرمایش مرحوم امام هم بود این چنین نیست. و در واقع نکته کلیدی و جدی و این اگر باشه یک تحول بسیار اساسی است، بازسازی، نه اینکه بگم انقلاب و یک تحول کلان، بازسازی دانش فقه و دانش‌های وابسته به آن برای اینکه بتواند به این تئوری اداره جامعه برسه. طبیعتاً در این بازسازی مثلا بحث تقویت مباحث عقل گرایانه از احکام شریعت، چه بسا از لوازم رسیدن به اون هدف این باشه، اگر این مطلب پذیرفته شد چه بسا در اون قواعد دانش اصول ترمیمی انجام بپذیره. بحث سیره عقلا و بنای عقلا، آیا بحث عرف، آیا اون نظریه مرحوم بروجردی پذیرفته بشه، نظریه امام پذیرفته بشه یا نظریه مشهور. خب اگر نظریه مشهور پذیرفته شد سیره های مستحدث چون نیازمند به امضای شارع مقدس هست عملا متوقف خواهد ماند. و بخش قابل توجهی از فقه موجود ما مبتنی است بر همین قواعد دانش های وابسته که قاعدتا باید در اونها ترمیم بازسازی انجام بپذیرد. همین مسئله نقش زمان و مکان که امام تأکید فرمود، نقش دولت اسلامی در فرایند استنباط و اجتهاد چگونه نقشی دارد. اگر این ترکیب انجام بشه اون دستاورد و نظریه هم هست. جناب دکتر صالحی فرمودن نظریه گفته بشه، ما گاه دنبال یک نظریه موردی هستیم. مثلا میگیم شهید صدر حق و طاعه را مطرح نمود. خب قبل از شهید صدر هم بود حق و طاعه، ایشون احیا کرد. حکومت و ورود مرحوم شیخ قبل از او هم بود ولی ایشون احیا نمود. اینم خوب هست، بحث نقش زمان و مکان شاید در این سنخ باشه. ولی مهمتر از تک نظریه های ترکیب هست. و اون هنری که یعنی در اون ظرفیتی که انقلاب اسلامی و امام فراهم نمود، در واقع به جای ابدای یک سری تک نظریه ها که اون هم در جای خودش مؤثره، وقتی بحث حکومت و ورود تزریق شد به دانش اصول، بحث انقلاب نسبت مطرح شد، خب یه تأثیرات ماهوی جدی داره. ولی گاهی اون ترکیب یک دستاورد هست، یعنی ترکیبی از مجموعه مطالب و قواعد. این مثلا تنظیم میکنم اون حدیث رف رفعن امتی تسعه، خب اینو همین فضل عزیز مستحسنن، میگن تک تک اینها بعضا یا حکم عقل یا در ادیان سابق بود، ولی این ترکیب اختصاص به امت نبی اکرم دارد، لذا نبی اکرم تعبیر امتنانی آورد، رفع عن امتی. بنابراین بزرگترین دستاوردی که حوزه ما میتواند از این فرصت انقلاب استفاده کند، در واقع یک ترکیبی از یک سری مجموعه مطالب و قواعد، مثل این بخش نقش زمان و مکان، نقش دولت اسلامی، نقش مصالح اجتماعی، این بحث بنای عقلا و بازسازی در اون، اعتبار بنای عقلا ارزشمند، یعنی نگاه بازسازی شده به بحث دلیل عقلی و احکام عقل، توجه به تبعات حکم، البته این قبلا هم بوده در اون بحث اون فقیه فتوا داد که تنباکو مجوز یعنی مبطل روزه نیست، بعد آمد تو بازار دید مردم دارن چایی هم میخورن، گفت چرا؟ گفت خودتون گفتید، فرمود من نگفتم، گفتن وقتی شما میگی تنباکو و قلیان، قلیان یعنی چایی هم هست. و حالا اون مثال، اینو میریم تو فضای اجتماعی، وقتی شما شخصیت حقوقی رو بر اساس قواعد موجود فقه میگید ناتمام هست، ناکارآمد هست، یعنی قفل کردن اداره جامعه، که اون حالا نظر برخی از فقهای نجف این هست دیگه. ولی اگر بتونید شخصیت حقوقی رو، حالا انشانه که حائری از طریق ولایت فقیه اصلاح نبود، ولی بعد در چاپ بعد دوباره برداشتن، یعنی نپذیرو، الان این معضل، یعنی توجه به تبعات قوانین، و این به نظرم خود این یک دستاورد مهمی است. انقلاب یک سری چالش های جدید رو روبروی فقه و فقها قرار داد، بحث بورس، بحث بازی های رایانه‌ای، بحث قدرت نرم، بحث نقض پیش دستانی توافقات بین المللی که در نگاه امام هست و تقریبا خلاف مشهور فقها هست تا الان، چون مشهور فقها ها میگن اول باید طرف مقابل نقض کند، بعد شما مجاز به نقض هستی با آیه مبارکه هم استدلال، ولی ایشون میفرمان هر زمان که مصلحت عوض شد شما میتونی قرارداد رو نقض کنی. البته شبیه این حرف رو بفهمید توی نظام های حقوقی غرب هم هست، ترامپ به استناد همین قاعده حقوقی داره از آیین‌نامه، از توافق‌نامه ها میاد بیرون و یه کار، ولی در نظام فقهی ما پررنگ نبود، یعنی هنر امام و انقلاب تجمیع اینها در کنار هم یه تحول یا به تعبیر شما یک توسعه در فقه خواهد شد. البته خطای شاید ما این بوده که گمان میکنیم با همون قواعد، نشان از خطا کلمه خطایی است، یک نگاه این است که ما با همون قواعد عامه میتونیم این مشکلات رو پاسخ بدهیم. این باید جام اشاره فرمودن، این باید گفتگو بشه، ظاهرا ما نتونیم با اون قواعد عامه در اختیارمون حل کنیم. اون مولانا صفیح رو هم استهزار دادی که مرحوم شیخ بحث قاعده منطقه الفراق، قبل از ایشون مرحوم نائینی هم مولانا صفیح رو پذیرفت، البته فرمود در مولانا صفیح تقنین مجاز است به شرط اینکه به شارع مقدس نسبت داده نشه، و مرحوم شهید صد اصلا منطقه الفراق رو مطرح نمود برای اینکه عملیاتی بشود نظام فقهی در اداره جامعه. البته نظر مرحوم شیخ فضل الله نوری هم داریم که هر گونه تقنین بشری رو حرام می داند، مجاز نمی داند و به برخی از روایات هم استناد می کنند که حتی عرش الخدش هم بیان شده است. حتی اگر بپذیریم که ما مالان السفیه نداریم، ولو حالا در چارچوب اون عمومات و اطلاقات و قواعد عامه، ولی به نظرم دو تا تکمله میخواد. پس اولا یک، آیا مالان السفیه داریم یا نداریم؟ طرف مقابل بالاخره نایمی، شیخ صد، دیگران. اما اگر بپذیریم که مالان السفیه نداریم و دین و فقه از قبل از تولد تا بعد از مرگ، حتی برداشتن خودکار رو هم ما قاعده میتونیم. ولی سوال این است، آیا با همین فقه موجود و با همین اصول موجود و با همین شیوه موجود ما میتوانیم پاسخگو باشیم یا نه این شیوه ها نیازمند به یک بازسازی دارد، این مبانی استنباط، این روش های استنباطی نیاز به یک بازسازی، نه نیاز به این که اینا بنیانشون بر افراخت از بین برود، نیاز به نگاه جدید دارد. و اون شاید فرمایش امام که اجتهاد موجود انسان وقتی در عمل واقع بشه، مثلا بحث‌های امنیتی، احکام مباحث جاسوسی و ضد جاسوسی، بسیار بعید ما بتونیم با فقه موجود مثلا بگیم طرف مجاز است، مگر قاعده اهم و مهم و اونا هم با هزار یک مشکل. قاعدتا مجبور هستیم در اونجا از یک سری روش های جدید یا تقویت برخی از مبانی که قبلا مقفول بوده است یا اهمیت کمتری داشت استفاده کنیم. پس به هر حال اون نکته مطلوب ما این است که فقه بتواند واقعا نه در مقام شعار و حرف، به صورت عملی بتونه مشکلات رو پاسخ بدهد. مثلا همین تغییر جنسیت، یه بار تعیین جنسیت هست، این با قواعد عامه فقه پاسخگوست، ولی تغییر جنسیت شاید با این قواعد یا دشوار باشد یا به تعبیر مرحوم شهید بهشتی دارد که میگن فقه موجود ما چون اعتنایی به اصل عملی در او فراوان هست و در اون هم دوباره احتیاط فراوان، این پاسخ فقهی در فضای غیر حکومتی خواهد بود، ولی در فضای حکومتی برای پاسخگویی با مشکل مواجه خواهد شد. البته بعد از انقلاب اسلامی حرکت در این مسیر آغاز شده، ولی طبیعتاً تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله فراوانی داریم. به هر حال بعد از انقلاب، از برکات انقلاب، توجه به فقه‌های مضاف بود. خب این توجه قبل از انقلاب در این قالب و ترکیب نبود. البته در فقه‌های مضاف این اول الکلام که آیا فقه‌های مضاف صرفاً مسئله‌های جدید هست و همه اینها رو با یه قاعده و یه مبنا میشه حل کرد، یا احیاناً اینها علاوه بر مشترکات یک سری اختصاصاتی هم برای پاسخگویی در اونها نیاز هست، که این خودش محل بحث هست. تولیدات فقهی نسبتاً بعد از انقلاب از یک حجم بسیار گسترده‌ای برخوردار هست و اینطور و علاوه بر کمیت بعضاً در کیفیت هم تأثیر یعنی قابل توجهی است. یعنی تولیداتی که الان بعد از انقلاب در مراکز فقهی و پژوهشی تولید شد، بسیاری از اونها قبل از انقلاب اصلا خبری از اونها نبود. و این هست در مورد شخصیت‌های فقهی. بله، فقهای به نام برندار مثل مرحوم امام، مثل منم مرحوم زید و عمرو بک، شاید اینها کمتر به وجود آمد، ولی در بدنه فضلای جوان حوزه و نگاه به این فقه فعال در صحنه اجتماع الان نسبت به قبل میشه گفت ما رشد داشتیم. آجا فرمودن منم لمعه رو قبل از انقلاب عبد و اما خونده میشد در لمعه، یعنی بحث بانکی هیچ کاربردی نداشت، ولی از قضا و حدود و دیات و قصاص و جهاد اینها مطلقا خوانده نمیشه، ولی عبد و اما خوانده میشه. خب اون فضا الان تبدیل شده به یک فضایی که در بحث‌های قضایی به هر حال یک نگاه جدید و تکمله‌ای وجود دارد. البته مجدد تکرار مکررات، فاصله تا اون نقطه فراوان است و این دلیل این است که ما باید علاوه بر اون بحث تطبیق بر مسائل جدید، قطعا در دانش اصول هم باید یک ترمیمی صورت بگیرد. اگر واقعا اصول به عنوان مهندسی استنباط هست و دو سه مورد اشاره کردم دیگه تکرار نمی کنم، اون بحث ما در کجای دانش هامون بحث مصلحت اجتماعی رو پررنگ و تأثیر اون رو در گزاره‌های فقهی داریم، الان در منابع متقن ما الان جای این خالی است و امیدوار هستیم که انشاءالله با وجود چنین مراکز پژوهشی و علمی انجام، یعنی این کار انجام بشه. و البته حالا شایدم در قدیم هدف یه بحثی بود، یعنی مجتهدینی که خارج از فضای اداری جامعه بتونن مشکلات شخصی افراد رو حل کنن، الان باید مجتهدینی در فضای حکومت و اداره جامعه پاسخگو باشن. طبیعتا این تا مقدماتش و تا ابزارش فراهم بشه یک زمانی رو لازم دارد و در این زمینه احتمالی میشه اصلاحی نسبتا گفت در مجموع از قبل از انقلاب رشد رو ما داریم، ولی در حوزه های مباحث شخصی به دلایلی که فرمودن درسته ما با حداقل پیشرفت مواجه نشدیم. الحمدلله رب العالمین.
تشکر میکنیم از استاد جزائری که فرمایشاتشون هم به این طریق فرمودن که بعد از انقلاب فقه در من حیث المجموع توسعه یافته، مواردی مانند فقه مضاف توسعه یافته، تولیداتی در مراکز فقهی و پژوهشی که قبل از انقلاب نبوده ولی بعد از انقلاب انجام گرفته، در مورد شخصیت ها هم نسبت به قبل رشد داشتیم و البته به زمان نیاز داریم که بخواد این رشد بیشتر بشه. بعد فرمایش داشتن که نقطه مطلوبی که ما تصور میکنیم، این نقطه مطلوب به این صورتی که در فرمایش هر دو استاد ذکر شد، عملیاتی شدن فقه در تئوری اداره جامعه در روابط فردی، اجتماعی و بین الملل، و این رو فرمودن که در این 40 سال به این نقطه نرسیدیم و علتش هم این بود چون تلقی این بوده که فقه با ابزار و دانسته های موجود میتونه کافی باشه، و در حالی که باید یه بازسازی در دانش فقه و همچنین دانش های وابسته به فقه صورت بگیره تا بهش برسیم. و در مورد راه حل هم که بازسازی باشه، مثلا فرمودن که به جای ابداع تک نظری ها که البته فرمودن مؤثر هم هست، ترکیب از مجموعه مطالب و قواعد صورت بگیره و بحث بنای عقلا و یه بازسازی در بنای عقلا صورت بگیره، نگاه بازسازی شده به دلیل عقلی و احکام عقل داشته باشیم، توجه داشته باشیم به تبعات حکم و قوانین. نکته دیگه این که انقلاب اسلامی چالش های جدیدی را ایجاد کرده، چالش ها مثل بورس، بازی های یارانه‌ای، رایانه‌ای، نقض تعهدات طبق تغییر مصلحت، این موارد. در اینجور چالش ها
چون فرصت کمه، عذر میخوام،
بله
شما خوب هم الحمدلله جنبندی میکنید، یه فرصت چند دقیقه هم هست به نظرم هم حاجه ها همین صحبتی داره یه عرضی بکنیم
در خدمتی باشم.
حاجه ها شما دارم. من یه عرض کوتاهی دارم و اون این که وقتی بناس ارزیابی شکل بگیره بایسته ها هم بیان بشه، در ارزیابی چاره ای نداریم جز این که یک لیستی از آنچه که بود و آنچه که هست رو داشته باشیم واقعا تا بتونیم یه ارزیابی بکنیم. من معتقدم از جهت پیشرفت در زمینه هم تولید دانش، تولید نظریات بعد از انقلاب وسیع بوده. اینجور نبوده که مقالات علمی پژوهشی، نه اینکه فقط مجموعه اینها رو، حتی نظریه هایی هم که مطرح شد. این یه نکته حالا بحث داره البته. و یکی هم در سخن جناب استاد جزائری بود که فقه موجود در بعضی از مسائل اتفاقا مثال زدن که فقه موجود حلش کرده، فقه موجود شاید ناکارآمد باشه و این لااقلش برخلاف ادعای تقریبا همه فقهای موجوده. حضرت امام هم همون مسئله رو که تغییر جنسیت رو فرمودید، امام با همون فقه موجود حلش کرد. برای اولین باری ایشون بود اصلا در سطح مراجع حلش کرد. و مسائل دیگر، فقه موجود بسیار بسیار غنی‌تر، ولی در مسائل آموزشی فقه اگه می‌فرمایید یک بحثه. در عرصه فقاهت و اجتهادی که یک مرجع، یک مجتهد می‌خواد بکنه، یک بحث. او مجتهد دستش بسته نیست، ولی چرا در آموزش فقهمون کتاب‌هایی که باید اینها رو هم می‌نوشتن، بله اینها در این زمینه نقص داریم، ولی در استنباط و اجتهاد هرگز. و فقه واقعا دستش باز هست از جهت استدلال و استنباط در همه مسائلی که مطرح میشه، نه فقط هم با اصول عملیه لزوما، بلکه با اصول و ادله اجتهادی. و للکلام زیلون، حالا جوام بفرمایید چون فرصت خیلی کمه.
معذرت میخوام، کوتاهه و قاعدتا هر یک از این بحث ها یک ملاحظاتی ممکنه درش باشه. دوستان همه اهل فضلند و اهل مطالعه و اطلاع. خب در مجموع حالا شما جنبندی خواهید کرد، ولی من در پایان این نکته رو میخوام خدمت شما عرض کنم که اشاره خوبی داشتید به مراد امام از این که اجتهاد مصطلح و رائج در حوزه ها پاسخگو نیست. یک اشارت و مایی داشتید، این جالب بود. یعنی شاید منظور امام از اجتهاد رائج در حوزه ها واقعا همون روی کرده فردی بوده که قبل از انقلابه، و لذا شما تا ورود در حکومت نکنید متوجه نمیشید که قضایا چیه. که ما حکومت را که اشاره کرده هم در گذشته کم و بیش بوده، حالا در زمان ما حکومت و فقاهت متحدن. آقا باقر وحید بهبانی میگه که مجتهد و فقیه و مفتی سه عنوانن، ولی ممکنه بر مصداق واردی واحدی توارد داشته باشن. امروز حکومت و فقاهت متحد و مصداق شده خارجن و پیامدهای مبارک و فراوان و خوبی هم به دنبال داشته. ولی چون بحث طلبگی است، این که آقای نائینی و شهید صدر رضوان الله تعالی علیه ما بفرمان که نه، ما منطقت الفراغ یعنی مالا نصفیه داریم و لذا حق تقنین رو میتونیم به دیگران واگذار کنیم، این مثلا از کجا استفاده میشه و چجوری؟ و این که میفرمایید در حوزه مسائل امنیتی و اطلاعاتی، یعنی مسائلی هست که حتی با اون اطلاقات و عمومات و قواعد عامه هم نمیشه پاسخگو بود، بفرمایید موردی داریم یا نه. سوم که حاج آقا اشاره فرمودن، همین بحث تغییر جنسیت. ببین یه وقت ما میگیم تغییر جنسیت، مثل تعیین جنسیت باید با استفاده از قواعد حلیتش صادر کن، یک بحثه. ولی میخوام بگیم ما مطابق با صناعت محشی میکنیم، اما آیا صناعت ایجاب میکنه جواز تغییر جنسیت رو یا ممنوعیت جواز جنسیت رو؟ این ممکنه انظار فقها مختلف باشه، هر کسی از یک قاعده، ولی همه در چارچوب همین فقه سنتی جواهری است که امام تخطی و تخلف از او را جایز نمیدونه. من باز هم مؤکدن، لذا اشارت و مایی کردم، جسارت بودیم که ولو شهید صد اینجوری فرموده، اما اگر مرادش این باشه، این اصلا قابل اثبات نیست. آیا میشه شما یک موردی رو ثابت کنید که در اون مورد منطقت الفراغ به معنای مالا نصفیه و در نتیجه تقنین مستند به غیر شریعت باشه؟ یا در حوزه
دورش مرحوم شهید از منطقه فراغ، یعنی جایی که حکم الزامی شرعی نیست،
او یک معناشه.
این معنا بهتر دیگه.
بله احسنتم و احسن آفرین من و مضافم بر اینها جاقا. بعد ایشون میفهم در هر جایی که منطقه الفراغه حاکم اسلامی تعیین حکم میکنه. بفرم حاکم اسلامی از کجا آمده؟ حاکم اسلامی این است که
فانه حجتی علیکم و انا حجت الله.
بله بر اساس مصالح میتونه خب.
نه بله هم نه بر اساس خود بر اساس مصالح هم یا همون ما اشاره فرمودی خود همین نسه. وقت آیا ما در حوزه مسائل امنیتی که پیچیده ترینه میتونی یک موردی رو پیدا کنیم که از تیررس و پوشش شریعت خارج باشه و بمونیم وقت مجبور بشیم بر اساس سازوکارهای رایج دموکراسی در دنیا یا مدیریت در دنیا نه حیث او. حالا من کمکتون نکنم، ممکنه شما جواب بفرمایید که میتونیم موردی رو پیدا کنیم.
در اون مولانا صفی مرحوم شیخ صدر میفرماید بله باید بر اساس چارچوب های شارع مقدس باشد، بنابراین به نوعی برمیگرده به مافیه نس. ولی مرحوم ناینی تصریح میکنه در حوزه مولانا صفی اگر استناد به شارع داده نشود تقنین مجازه. ممکنه بفهمید حرف اون غلطه، من نمیخوام بگم درست یا غلط، ولی فرمایش شیخ صدر بله منطقه الفراغ ایشون باز بازگشت میکنه تحت اون چارچوب ها. الان در فقه موجود ما به قاعده عدالت چگونه نگاه میکنیم؟ بله مرحوم شهید مطهری فرمایشی دارن به نظر من محل ابهام. ایشون میگه فقها به قاعده عدالت هیچ نپرداختن. این نیست. یعنی مرحوم امام در بحث حیل ربا تمام روایات حیل ربا رو رد میکند بر اساس قاعده عدالت و اینکه این ظلمه. مرحوم شیخ صدر میفرماید اگر زوج به خاطر استفاده از حقوق خودش ظلم به زوجه کند، زوجه میتونه بر اساس قاعده عدالت درخواست طلاق بده و حاکم طلاق بده. اما اینا تک فقهایی هستند که میان حیل ربا رو نوع فقها پذیرفتن. پس بنابراین میشه یه جلسه گفتگو کرد که آیا نگاه فقه موجود به قاعده عدالت، به قاعده مصلحت اجتماعی، به قاعده روابط بین الملل، این وای نگاهی است که پاسخگوی نیازه. نمیگیم حتما بگه جواز، ممکنه بگه من، ممکنه بگه وجوب، قطعا پاسخ که پیش داورانه نباید باشد. یعنی دائم اون فتوای ما هم تعیین جنسیت هست و الان اون چه که در خارج واقع میشه 99% تعیین جنسیته. اون شما میتونید با قواعد عامه فقهی حل کنید. تغییر جنسیت حالا اگر واقع بشه یا نشه اون از اون بحثایی است که شاید 200 سال پیش. یعنی شما یک مذکر را به مؤنث، بله ممکن از نظر فقهی بگید خداوند جعلکم ذکورا او اناثا، دیگه تصرف در تغییر جنسیت
نه. فتوای امام راجع به تغییر جنسیت بود، همون کسی که از جهت درونی احساس چیز میکرد ولی ظاهری هیچ مشکلی نبود.
اونم دوباره تعیین
نه این تعیین اینا فقهای قدیمی رو جزء
یک جلسه بگذارید با هم اینو
ملحق کردن به ملحق کردن دیگه اصلا نیاز به ملحق هم
نه بگذاریم میشه تعیین. نه این مردی که هیچ نه مردی که هیچ گرایشات احساسی زنانه ندارد و قطعا مرد است، یعنی اونی که در درونش باز گرایشات زنانه دارد اونم در واقع دو جنسیتیه، اونم میشه تعیین جنسیت. اونی خونسا رو ولو گفتن که انسان بحثش در واقع مردی که هیچ گونه گرایشات زنانه و از نظر پزشکی قطعا مرد است، بگید با کدام قاعده فقهی به روشنی بدون اصول عملی قاعد می دنبال احتیاط و با اصول عملی اون اشکال با اصول عملی اون اشکال شهید بهشتی میاد که ما نمیتوان. حالا اشکال ایشون من نمیگم درست یا غلط، ایشون میفرماید در نظام اجتماعی ما نمیتونیم جامعه رو با اصل احتیاط اداره کنیم، این یه آسیبه. بله نمیتونیم. بله دیگه کثرت دیگه زالان از آن گفته شد استفاده کردیم دیگه الحمدلله استفاده کردیم.
تشکر میکنیم از استاد بزرگوار که تشریف آوردن و از حضار محترم. ختم جلسه اعلام میکنیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.